بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 197 فرزندگان رسمی است.
دستور جلسه 281 روز یکشنبه 21 دی ماه 1393 هجری شمسی.
دعوت میکنم از ناطق بعدی جناب آقای علی مطهری، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس.
بفرمایید جناب آقای مطهری.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
شنوندگان عزیز، اصلا فکر نکنید اشتباهی اومدید اینجا. اینجا رادیو پس فرداست، رادیو مجلس نیست. بله، حالا گوش کنید، حالا ادامش گوش کنید.
اجازه بفرمایید دوستان، اجازه بفرمایید،
اجازه بدین دیگه،
اجازه بفرمایید،
اجازه نمیفرمایند نسته
دوستان، دوستان یه لحظه اجازه بفرمایید. دوستان اجازه،
محمد حسین ابوترابی فرد هستن، نایب رئیس مجلس،
اجازه بفرمایید.
بله،
خود جنابالی در فضای اجازه بفرمایید،
اجازه بفرمایید، بابا میخواد حرف بزنه.
دوستان اجازه بفرمایید، دوستان اجازه،
نادر غازی پور بود فکر کنم نماینده ارومیه،
اجازه بفرمایید. دوستان اجازه بدن، اجازه بفرمایید. همکاران محترم،
بله
تشکر، همکاران اجازه
بگو دیگه، کشتی ما رو
جناب مطهری. جناب ولی در فضای واقعی کشور قرار داریم.
بله،
که اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده، و اگر اراده نظام بر رأفت و رحمت نبود قطعا به گونه دیگری انجام می شود. شما وقتی در جریان این واقعیت هستی، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره، و نمایندگان مردم هم نمایندگان ملت عزیزن. این است که باید رعایت بشه. از جناب عالی انتظار میره که مصالح ملی، احکام شرعی، قانون اساسی رو
آجا وقت نمازن دو دقیقه گذاشت اون تا وقت ایشون بخشش
وقتتون رعایت تمام شد.
آقای دکتر جنبندی کنید، شما بفرمایید میتیدش کنید،
بفرمایید میتید.
اولا که وقت من دو دقیقه باقی مانده،
بفرمایید.
و جناب آقای ابوترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید.
نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه.
نباید به هم بریزه،
نه باید رعایت بشه. شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید.
اینجا رادیو مجلس نیست، رادیو پس فرداست. من تأکید میکنم فکر نکنید رادیو مجلس. این صدایی هم که میشنوید از جلسه علنی امروز مجلس حدود ساعت 10:30 صبح.
بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی میدانم.
و اینجا علی آقای مطهری میخواد نطق کنه، این نطقش تبدیل میشه به میدون
عالی امنیت ملی،
درگیری فیزیکی
جمهور و قوه قضایی کوتاهی کرده است. همه میدانند
این صدای نماینده های ضد فتنه مجلسه، اومدن تا جلوی محل نطق صحن علنی.
همه میدانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم.
اول اومدن تا جلوی محل نطق صحن النادر قاضی پور نماینده ارومیه، سفر نعیمی نماینده آستارا،
انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رای دادن،
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان، اینا میان الان جلوی این محل نطق شعار مرگ بر فتنه‌گر هم میدن. حالا میشنوید. این آقای قاضی پور بود اینا، بعد اینا شعار مرگ بر فتنه‌گر.
بفرمایید آقای مطهری بنشینید. آقا
به همینجا ختم نمیشه آقا، دست به یقه میشن و اینجوری. زد الان
بفرمایید.
این فتوله حسینی نماینده قصر شیرین بود بکنم مشت اول زد.
آیان
عزیز اکبریان هم میگن نماینده کرج در مجلس. اینجوری جواب آقای مطهری هم که داده. اخ 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 وای وای وای. این مجلس دقیقاً همون مجلسیه که امام امت قبلاً دربارش گفته بود در رأس امور مملکت ها.
اجازه بفرمایید دوستان.
اوه عصبانی شد. آقای ابوترابی خیلی ما تو مملکتمون چند رأس امور مثل این مجلس داشتیم دیگه، هیچ غمی نداشتیم. کشور از اینی که هست الان خنده‌دارتر هم اداره میشد.
آقای مطهری.
اوه آقای مطهری مشغول بزن بزنه.
آقای مطهری.
زد مطهری هم زد. جواب
من جلسه رو
آقای حسینی آقای اکبریان رو داد. بله خیلی نفسگیر بود این جلسه. بذار موزیک برو بالا من نفسم بند میاد. بله این اینجوری بود دیگه، اتفاقات امروز بود و دیگه شنیدید خودتون رو بزن بزن و یقه گیری و دیگه. حالا مثل که بیمارستانی هم کسی شده نجات، ما دقیق خبر نداریم ولی مثل که بزن بزنی شده. حالا اینو میخوام بگم، اینو که شنیدید آقا، همه امروز تو کمیسیون فرهنگی مجلس یه حماسه دیگه هم خلق شد، در حالی که نمایندهای ضد فتنه از بزن بزن صحن علنی خستگیشون هنوز در نرفته بود، چون 25 دقیقه نیم ساعتی اون وسط اینو قطعش کردن رفتن استراحت کردن دور برگشتن. اینا هنوز خستگیشون در نرفته بود رفتن تو کمیسیون فرهنگی، اونجا از خانم الهام زهرایی یا همون الهام چرخنده خودمون تقدیر به عمل آوردن. تو این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی به الهام جون گفتن که شما باید در عرصه دین غواصی کنید و به سوالات جوانان تشنه مسائل دینی بدون ابهام پاسخ بدین. بنابراین اگه فردا اومدن اعلام کردن گفتن الهام جون با حفظ چرخنده بودن و زهرایی بودن از این به بعد الهام شناور هم نامیده میشه، شما فکر نکنید کسی درباره شناور کولر حرف میزنه. نه خیر. در ادامه این جلسه الهام جون نشون دادن که ظاهرا به همسر سابقشون هم به چشم استکبار جهانی نگاه میکنه و ظاهرا قراره که اون بنده خدا رو سود کنه بپسه بره هوا، چون تو جلسه گفته عکس‌های لوند و دلبرانه و بی حجابانه‌ای که از من تو اینترنت هست، اون عکس‌ها مال زمان متأهلیمه و احتمال داره اونایی که این عکس‌ها رو منتشر میکنن همسر منو خریده باشن و من به حمایت شما احتیاج دارم. حالا امیدواریم این حمایتی که قرار از الهام جون اینا بشه به قیمت بیچاره شدن شوهر سابق ایشون تموم نشه. ما جای آقای شوهر سابق بودیم سعی میکردیم الهام جون رو یه جوری راضی کنیم بیخیال حمایت مجلسیان بشه. در پایان هم همینجا اعلام میکنیم مجلس ما در رأس امور رادیو پسفرداست، اصلا ازش کوتابیا نیستیم، هیچ کی هم نمیتونه در این رأس امور از ما بگیره. رأس امورمون آقا علکی نیست که.
از این وقتای سراغی بگیر از ما و از من، سراغی بگیر از دنیایی که درگیر جنگ، دنیایی که رو سرش سایه شوم تفنگ. Yeah!
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اینجا رادیو پسفردا شماره 806. من فرشید منافی هستم. امروز یک شنبه 21 دی ماه 1393 هست. این هفته راجع به نفرت حرف میزنیم و امروز راجع به نفرت‌های اجتماعی، گمانه‌زنی درباره یک مشت آدم متنفر. یه شما بگه 806. بدانید و آگاه باشید که هر چند گاهی برای بعضی ها زدن یک مشت نفرت‌آمیز یا یک لگد نفرت‌آلود به یک موجود روی اعصاب میتواند کار یک قرص آرام بخش را بکند، اما نباید این کار را بکنید، چون اگر بکنید کار به جاهای باریک میکشد و آنگاه پشیمان میشوی، ولیکن دیگر پشیمانی سودی ندارد و هرچه بگویی کاش متنفر نشده بودم دیگر برای شما فریادرسی نیست. امضا از آدمهای همیشه متنفر، متنفرهای رادیو پسفردا. امروز یک شنبه 21 دی ماه، ارومیه و همدان توی کشورمون از نظر حداقل دما سردترین مرکز استانهای ایران بودن با 11 درجه زیر صفر. خواستیم به این بهانه هم یه سلام علیکی با ارومیه‌ای ها و همدانی های عزیز بکنیم، هم ازشون بخوایم حسابی بپوشونن خودشون رو توی این هوای سرد سرما نخورن دیگه. البته اهالی اینجور شهرها خودشون حرفه‌ای ان، سرما دارن ولی سرما زده نمیشن، اما ما هم میدونیم دلمون انزه گنگیش که کوچولوه دیگه، طاقت سرماخوردگی هموطنمون رو نداریم، بنابراین به خاطر ما هم که شده مواظب خودتون باشید تو خدا، سرماست دیگه، دینمون نداره که.
وای فرشید، انقدر مریضم کردی که مام گرفتیم ازت. از سه شنبه تا حالا منتظر بودم صدام در بیاد، زنگ بزنم بهت فوش بدم بگم خیلی شلغمی.
چه فوشه بدی؟ میدونی من متنفرم از شلغم؟ یکی از تنفرهای زندگی من شلغمه. چه کاری میکنی؟ اذیت میکنی من سر برنامه؟ ولی مواظب باش، من خیلی سعی کردم از میکروفون دور باشم، دوری نکردم تو میکروفون که نگیری، ولی دیگه بعضیا خیلی از اون ور شما خود لابد نزدیک بودین گرفتین دیگه، شرمنده. میگم ما خودمون تو کار خنده و خندوندن و خنده درمانی و این حرفای میدونیم خندیدن چقدر خوبه، خندوندن دیگران چقدر بهتره. در همین رابطه میخواستیم ذکر خیری بکنیم از این آقای علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال مملکت، که خب همیشه خندونه، قاعدتاً بابت برد امروز تیم ملی در برابر بحرین هم دیگه الان خنده در خنده ای شده. ایشون خودش راز بانمک بودن و خندان بودن خودشو، یا به قول خودش قوی بودن طنزشو این میدونه.
نمیدونم، من بعضی وقتا یه حالی من قضایی که میخورم رو مسئله که پیش میاد میگه طنزم قوی تر.
بله، البته حالا ایشون خنده خنده و شوخی شوخی با همون قضایی که میخوره مسئله که پیش میاد که طنز ایشونو قوی تر کرده به قول خودش، فعلا از سال 86 تا حالا رئیس فدراسیون فوتبال موندن، پیش پیش هم اعلام کردن تیم ملی توی جام ملت‌های آسیا هر نتیجه‌ای که بگیره من استفاده نیستم. کلا اینم یه سبک مدیریت دیگه تو مملکت ما. قبلا میگفتن بخند تا دنیا بهت بخنده، در این مورد خاص میگن بخند تا پست تو از دست ندی. اینم نیده بودیم که دیدی.
سلام. یه خواهشی ازت دارم، اگه ممکنه تو برنامه‌ات یه زمانی رو اختصاص بده به عکس، مثلا این عکسایی که پر سر و صدا میشه رو نشون بده، مثل این کاریکاتوری که اون مجله فرانسوی چاپ کرده بود. ممنونم امیرحسین از سرسبی.
قربونت برم امیرحسین از سرسبی. اولا تو رادیو که ما نمیتونیم نشون بدیم هر کاری، من الان بی اینا ببین اینا دیدی؟ خب امروز ما تصمیم گرفتیم بچه‌ها این کاریکاتوری که روزنامه فرانسوی، مجله فرانسوی بهتون نشون بدیم. ببینین این کاریکاتور رو، اینا ببین اینا، من پرینت کردم برای همتون. دیدین بله این بود کاریکاتوره. بعدش هم این که تازه من بعد آقا بعد داستان اینجا رو چیز میکنن، میان همه رو به رگبار میبندن. اون که تو فرانسه بود اومدن رفت که الان من اینو نمیتونستم نشون بدم، خب میان ما رو هم به رگبار میبندن دیگه، من و سامی و سعید و کلا هم بر بچه ها رو. بعد همه میرن چیز مثل امروز میرن تو پاریس، رفتن تو پاریس راهپیمایی، میان تو پراگ میرن راهپیمایی میکنن، میزنن من فرشید هستم، من سامی هستم، من سعید هستم. فرانسه چی میشد؟ جزو
Je suis Fachid, je suis Sam, je suis Saïd.
همه عکس پروفایلاشون رو تغییر میدن. نکن نمیشه دیگه. نه من در همین حد توانم هست میتونم نشون بدم. دیدین؟ اینه اینا. و حال میکنیم با همه شما که با دیدن دوباره رئیس جمهور ونزوئلا، با شدن خبر کتک کاری تو مجلس و اون همه صدای فتنه‌ای که از تلویزیون جمهوری اسلامی میاد و با چندین و چند مشکل دیگه دور و برتون، مشکلای زیادی که دارین، کاندیدای درجه یک متنفر شدن از همه چیز و همه کس هستین، اما میدونین که با تنفر کاری پیش نمیره. اصلا شاعر بیجا کرده گفته از تنفر خالها خارها گل میشود، از تنفر آدما خل میشوند. بریم همدیگه رو دوست داشته باشیم. من که دوستت دارم، توی شنونده رو، هر کی میخوای باش، هر جا میخوای باش، من یکی دوستت دارم آقا، به شدت هم دوستت دارم.
گوش بده به حرفای من یه بارم، دوست ندارم اینجوری بیقرارم، من که هوا تو دارم هر جور بخواد، خوب میشه که یکم با هم را بیاد. امان از این نگاه لجباز تو، میخوام که شاید درد سرساز تو، هرچی میگم بهونه باز میاری، انگار یه ذره هم دوستم نداری. دوست دارم عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه. دوست دارم قدر تموم عالم، وقتی که پیشمی چه خوب حالم. دوست دارم عاشقتم دیوونه، کی مثل من قدر تو رو میدونه. دوست دارم قدر تموم عالم، وقتی که پیشمی چه خوب حالم.
صحبتی داشتم در خصوص این چرایی که تو فرانسه پاریس انجام شد. البته خب کشتن آدم ها چیزی رو حل نمی کنه، اونم کار درستی نکردن، اشتباه کردن، در حال با اعتبارات مردم نباید بازی کرد، حساسیت را ایجاد کرد، ولی با کشتن آدم ها و ترور چیزی به نتیجه نمیرسه. واقعا باید گفتمانی باشه جهانی که واقعا ملت ها ارزش دین ها رو بدونن، احترام بذارن به دین ها و اهمیت بدن، به خاص و اعتقادات مردم اهمیت بدن. اگر با کشت و کشتن چیزی حل نمیشه، چیزی که بدتر بشه، جلاش جبران کرد، چیزی دیگه حل نمیشه.
ممنونم از نظرت. ما از شما خواستیم که بهمون بگید، حالا غیر از این که ازتون خواستیم راجع به واقعه ترور در فرانسه در پاریس، اگر کسی خواست نظری بده، که خیلی از دوستان تماس گرفتن یا ایمیل و اسمس و کامنت گذاشتن برامون نظرشون رو دادن، گفتیم راجع به موضوع این هفتهمون که نفرته، به ما بگید که از نظر شما چی میشه که باعث میشه از کسی متنفر بشین، یعنی آستانه تنفرتون کجاست، و اگه از کسی متنفر شدین ممکنه تا کجا پیش برین، ممکنه چه اتفاقی درتون بیفته، و ممکنه این تنفر شما رو به چه کارهایی واداره و چه کارهایی ممکنه انجام بدین. نمیدونم، مثلا گفتم یکی بیاد زل چشمتون نگاه کنه، هر چه دهنش در میاد بهتون بگه، شما چیکار میکنید؟ ما چش میکنید میگید من، ولی من عاشقتم با همه اینا، یا مثلا زیرپی میخوابونید زیر گوش، چهار تا لیچار هم شما بارش میکنید، چهار تا فوش هم شما میدین، یا اینکه نه اصلا توجه نمیکنید میرید دنبال کارتون. خیلی ها گفته بودن ما اصلا اون فرد رو طرد میکنیم دیگه، بهش توجه نمیکنیم، میذاریمش کنار. میتونه اینطوری باشه، یا چه میدونم مثلا اگه یکی بیاد کاریکاتور پدرتون یا کاریکاتور یه نفری که خیلی علاقه داریم بهش بکشه بذاره جلوتون، چی کار میکنی؟ ازش متنفر میشین؟ هار هار میخندید شما بهش؟ یا شما مثلا کاریکاتور یه نفری که اون دوست داره میکشید میذاری جلوش؟ یا نه با کلاشینکوف میرید کل اعضای خانوادهشو گروگان میگیرین، یا خودشو رفیقاشو میرین ترور میکنین؟ لطفاً به این سوال ما این هفته پاسخ بدید.
سلام فرشید، من با کشتن آدمای بیگانه مخالفم از هر نژادی که باشه، اما چرا هر روز توی کوبانی صدها نفر شهید میشن؟ صدها نفر الان آواره شدن، کسی حرفی نمیزنه. چرا برای اون شیرزن ها یاد بود نمیگیرن، تظاهرات نمی کنن؟ آمریکا و اروپا خاورمیانه رو کردن مرکز کشت و کشتار، راحت دارن زندگی میکنن و به ریش اونا و ما دارن میخندن. بذار بفهمن ناامنی چه حسی داره، بذار بفهمن آوارگی چه حسی داره، بذار بفهمن کشت و کشتار چه حسی داره. حقشونه، حقشونه، حقشونه.
ممنونم از تماس شما و فقط بعد اینو بگم که ما با حرفای شما موافقیم، غیر از اون بخشی که بخش آخری که گفتین حقشونه و غیر از این که باید به هر حال یه سری از توهین ها رو با خون شست، ما با کشتن آدم ها موافق نیستیم. اول حرفاتونم بهش اشاره کردیم، بازم ممنونم از نظرت. ایمیل دادن نفرت یعنی ما ایرانی‌ها که فقط خودمونو می‌بینیم و برای از بین بردن یکدیگر هر جنایتی انجام میدیم. لطفاً اسم محفوظ بماند، محفوظ ماند. دوباره ایمیل داده هوتن از تهران، گفته تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخت، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، همه آزاد و آزادن، همه بیدرد و بیدردن، جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت. توی فیسبوک نصیری گفته به نظرم فرشید این واژه نفرت باید از ادبیات حذف شه، استفاده از این واژه به نوعی رواج و تداعی خشونت، التماس دعا، محتاجیم به دعا. بعد مارشال گفته به نظرم تنفر عادی هستش، باید هم باشه چون ریاکشن بعضی چیزا هستش، یا یعنی اینکه خودت رو به گیجی بزنی و دورو که رفتی. فریدون تو فیسبوک گفته اگه بتونیم خودمون رو درست کنیم و با فکر باز به هر چیزی نگاه کنیم، هیچ وقت نفرت به وجود نمیاد، چون نفرت و خود ما نفرت و خود ما آدم ها میسازیم.
فرشید پرسیدی از کی متنفریم، نفرت چیه؟ من هیچ وقت از فامیل و دوستاشنا نمیتونم متنفر بشم، چیزی ببینم رهاشون میکنم، کاری بهشون ندارم. ولی تنفر از این رژیم آخوندی و تمام داره دستش، تنفر تا دلت بخواد از این تندروهای اسلامی. چی کار دارم میکنم؟ هیچی، پاریس زندگی میکنم، الان دارم میرم راهپیمایی شرکت کنم، اینطوری حداقل تنفرم رو اعلام میکنم. حالا هستم از پاریس.
ممنونم از تماستون. تو اینستاگرام لیدا گفته آستانه عصبانیتم پایینه اما کمتر از کسی متنفر میشم، اما اگه متنفر بشم هیچ وقت نمیتونم دیگه دوستش داشته باشم، حتی اگه بهترین آدم باشه. فرشید چرا اسم منو نمیگی؟ لیدا 1358 اسمش تو اینستاگرام. خوبه اسمتو بگم بیا فالوورت زیاد شه، خوشحال میشی، بیا. بعد سارا گفته نفرت در صورت نارو زدن، نارفیق بودن به وجود میاد در من و دروغ گفتن. بهاره گفته من اگه کسی خیلی ناراحتم کنه و دلم بشکنه خیلی راحت حوالش میکنم به اون بالایی، بهترین کاره، ولی هیچ وقت نفوش میدم نه وحشی بازی. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. اگر خواستید برمون SMS بفرستید میتونید به این شماره ها بفرستید. در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاد و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برمون کامنت بذارید. 2420-2211-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن. 2420-226-21-79-30. وقتی اون بود همه فصل و برام بهاری بود، وقتی اون بود دلم از درد و غصه خالی بود، وقتی اون بود نمیشستم از
نفرت‌های اجتماعی گمانه‌زنی در مورد یک مشت آدم متنفر. یه وقتایی هست که صبح زود از خواب بلند شدید، اعصاب معصاب بی اعصاب معصاب و اصلا یه وضعی به طور کلی اعصاب لاموجود. در این طور مواقع مثلا پیش میاد به طور تصادفی رادیو هم روشن، گوینده رادیو داره به یه انرژی خاصی درباره زیبایی صبح و طراوت زندگی و چه میدونم بعد الان سرحال باشید و چه چه بلبلان در سحرگاه چه زیبا اینا حرف میزنه. در این حال اون بنده خدا خب مجری رادیو هم خب داره کارش انجام میده، وظیفه‌اش انجام میده، ولی شما هم اگه آدم خیلی بی اعصابی نباشید و رادیو رو بر ندارید پرت کنید از پنجره بیرون، حداقل این حقتون هست که ازش متنفر بشید، مثل خیلی از شنونده ها و غیر شنونده ها که از من متنفرن. مثلا بله، شما الان در همین لحظه یک تنفر گذرای نچندان مهم رو تجربه کردین در این مثالی که زدم. امشب می‌خوایم بیشتر درباره این جور موارد متنفر کننده صحبت کنیم، ببینیم دنیا دست چیه. برو بریم. اصولاً برای اینکه آدم‌ها از همدیگه متنفر بشن تو این دور زمونه خیلی راه‌های ساده‌تری هست تا اینکه بخوان دوستدار هم بشن. مثلا کافی آقا در حال رانندگی ماشین جلویتون هی مسمس کنه، رانره، الکی شل بره، الکی تون بره، خلاصه کلا بره رو اعصاب دیگه. اینجاست که شما این جمله بر زبونتون جاری میشه که اه متنفرم از این جور راننده‌های فسفسو. یا مثلا رفتین توی مغازه خیلی حوصله موصله هم نداریم، بعد آقای مغازه‌دار انگار جدیداً با پدیده ارسال جوک و وایبر و واتساپ و اینا آشنا شده، شروع میکنه 3 4 تا جوک این بی‌مزه‌هاش هم براتون از رو موبایلش خوندن. هر چی سعی میکنین بهش نشون بدین بابا آقا بی خیال من حوصله ندارم، جوکاتم خیلی بی‌مزه است فلان اینا، نمیگیره. اینه که تا اعماقتون دچار حس تنفر از این دوستمون میشین. خلاصه اینکه آدمایی که تو موقعیت‌های روزمره تو جاهایی که نباید قرار بگیرن قرار میگیرن و جا میگیرن و برای این جا گرفتن خودشون پافشاری هم میکنن، خیلی کاندیداهای خوبی برای تنفرهای گذرای نچندان جدی هستن. حالا شما اگه از این تنفرها بهتون دست داد خیلی هم مهم نیست، میگذره دیگه، زندگیه. به شرط که تنفرتون دلی باشه ها، نه دستی و لگدی و از این حرفا.
من توانایی متنفر بودن چیزیه که آدم باید حتما در درون خودش داشته باشه، چون متنفر بودن از بعضی آدم‌ها و بعضی چیزا میتونه گاهی کمک کنه. مثلا اگه یکی بره یه مهمونی و ببینه همه ی حضار در حال دود زدن باشن و بخوان اونم بکشونن بره به پیونده به اونا، تکلیف چیه؟ خب اینجا یکم تنفر اصیل میتونه کمک کنه تا این آدم نره پی این ماجراها دیگه. یا مثلا متنفر بودن از شر و دردسر چه اشکالی داره؟ اتفاقا یه سری مجازاتی که تو قانون هست اصلا انگار هدفشون اینه که آدمو از اون چیزایی بد متنفر کنه. مثلا اگه شما رو به دلیل رانندگی در حال مستی گرفتن و بردن چند ساعت بازداشتتون کردن، شما از خودتون و کاری که کردین متنفر میشین دیگه. بنابر این توانایی متنفر شدن از بعضی چیزا خیلی هم به درد بخوره.
قلم خود را با تنفر و نفرت خاصی بر روی خیابان کاغذ میرانم و انشایم را با موضوع از چه چیزهایی در زندگی خود متنفر هستید آغاز می نمایم. به نظر ما آدم باید با همه چیز مهربان و خوش برخورد باشد و اصلا چه معنی کرده است که ما از کسی یا چیزی متنفر باشیم؟ و همونطور که معلم عزیزمان فرمودند، آدم‌هایی که به دیگران نفرت می‌دهند، آدم‌های عقده‌ای و مشکل‌داری هستند که جامعه باید آنها را از خود دور کرده و بزند له کند. مثلا ما خودمان همیشه سعی می‌کنیم با شقایق که دختر همسایه‌مان هست و 5-6 سال هم از ما بزرگتر است رفت و آمد کنیم، چون شقایق خیلی دختر با محبتی است و گویی که ما را در راه پله‌ها تنها می‌بیند ما را بغل کرده و قربان صدقه‌مان می‌رود. اما چند روز پیش ما در حالی که داشتیم از مدرسه به خانه برمیگشتیم شقایق را دیدیم که ترک موتور یک مرتیکه گنده نشسته و در حالی که قشقش میخندد از ما دور میشود و همینجا بود که ما احساس کردیم که به ایمان خیانت شده و از شقایق و شقایق نماهای دیگر متنفر شدیم و آخر این چه کاریست که شقایق خواب با یک دانش آموز می کنند؟ همین کارها رو می کنند که آدم آخرش مجبور می شود برود کارهای خلاف بکند و عقده‌هایش را در جامعه خالی نماید. اما پدر عزیز ما معتقد است که آنهایی که معتقدند عشق و دوستی بهتر است مغز خر خوردند و اضافه کرده هر کسی باید در زندگیش چند نفر را داشته باشد تا از آنها متنفر باشد. ایشان در ادامه یک راز خیلی خیلی مهمش را به ما نشان داد و آن عکس پدر بزرگ مادری ما بود که ایشان آن را روی صفحه دارت چسبانده بود و تلاش میکرد با دارت نوک دماغ ایشان را بزند و میزان تنفر خودش را از پدر بزرگمان به خاطر اینکه مادر عزیزمان را به خاطر ازدواج با پدرمان از آن همه ارث مرا محروم کرده بود نشان دهد. منتها همه دارتا آقا به چشم و چال پدر بزرگ میخورد بیچاره و نوک دماغش کاملا همینطوری سالم بود. خواهر عزیزمان هم میگفت از وقتی که آقای کلونی با اون زنی که زشت ازدواج کرده از هرچی مرد جذاب متنفر شده و رفته تو کار مردهای غیر جذاب، چون مرد جذاب مال خود آدم نیست و روی هوا میبرندش. تمام شدی. در پایان با معذرت خواهی از معلم عزیزمان باید بگوییم از این انشاء نتیجه میگیریم که اینکه آدم از کسی متنفر باشد آقا خیلی بهتر است از اینکه عاشق کسی باشد، چون اگر متنفر باشی دیگر کسی قلبت را نمیشکند و در عوض شما قلبت چیز میکنی، شما قلب دیگران را هی میشکنی و این خیلی حال میدهد. نقطه آقا اجازه. تمام شد.
اگه بخوای باهاش بری دلت میشه دیوونه، دنبال هر عشقی نرو که غم برات میمونه، یواشکی شبا میاد توی دلت پا میذاره، وقتی دیوونه شدی میره تو رو جا میذاره، از این حد اون با حد در کچه سر میزنه، تو تاریکی یواشکی به هر خونه در میزنه، دوزه دل وقتی میاد دلاره پیدا میکنه، این دله یه بیچاره رو یوم شیدا میکنه.
چه شدی و نفرت که نه، غیرت. مگه مسلمونای افراطی بی غیرت شدن هر کسی نو کسی بیاد کاریکاتور حضرت محمد بکشه و بره؟ حضرت محمد وکیل وسی داره، اون بنده خدا که نمیتونه از تو قبر در بیاد حقشو بگیره. اصلا غیرتم نه، این یه دوئل بوده که یه طرفش کاریکاتوریسته وایستاده، روبروش تروریسته وایستاده. تازه اولش کاریکاتوریسته بوده قلمشو کشیده، بعد تروریسته کلاشینکوف کشیده. دوئل دیگه، یه طرف واسه بمیره علکی بزرگش میکنی.
بله، اینم از این دوست همیشگیمون که تماس میگیره و به هر حال با زبان خودش به موضوع برنامه میپردازه. ممنون. حاج آقا قرائتی مدیر کل امور ازدواج و سواد آموزی و درس‌های از قرآن کشور جوان‌های امروز رو به 5 دسته تقسیم کردن. دسته اول از نظر ایشون مانند توت شیرین هستند که شامل جوانان مذهبی میشن. دسته دوم شبیه انار هستند که باید اونا رو دونه دونه چید و در جلسات خصوصی باشون حرف زد. دسته سوم جوانان مثل گل هستند، باید بازم دونه دونه چیده بشن ولی کار دارن هنوز. دسته چهارم مثل نارگیل هستند که پوست سخت و کلوفتی دارن ولی ذاتشون پاک و سفیده. دسته پنجم هم مثل گردو هستند که متکبر و کوچیکن و پشت برگ درخت‌ها پنهان میشن و حتی اگه با چوبم تو سرشون بزنید خودشونو نشون نمیدن. حالا شما جوانای عزیز چی فکر میکنید؟ شما چین؟ توتین؟ انارین؟ گلین؟ نارگیلین یا گردو؟ بالاخره ظاهرا از نظر نظام و با توجه آمارهای ارائه شده از گشت ارشاد جوانای گردویی تعدادشون کم هم نیست، همونایی که با چوب یا همون گشت ارشاد هم اگه بزنید تو سرشون به راه راست هدایت نمیشن. در هر صورت ما از این دسته‌بندی میوه‌ای آج آقا قرائتی تشکر میکنیم، فقط خواستیم که شما هم در جریان این دسته‌بندی باشید و همینجا اعلام میکنیم حاج آقا قرائتی هم خودشون برای خودش یه پا هلویی هستن، ماشاءالله هزار ماشاءالله، منطور رو نمیکنن، میترسن طرفداراشون گازشون بگیرن. بله،
سلام فرشید، ما الان تو ورزشگاه ملبورنیم، بازی ایران بره دوید جلوییم. گو ایران گو.
بله ما هم خوشحالیم از این برد. صحبت‌های حاج صفی و نکونامو بشنویم اول.
بازی از بازی خیلی سخت بود و بازم خدا رو شکر تونستیم اولین بازی تونستیم تماشاگر خودمون خوشحال کنیم. با اولین پیروزی که آوردیم روحیه بهتر شد و انشالله که بتونیم بازی بعدونم ببریم. داریم بهتر میشیم بازی داریم بهتر میشیم و درسته بازی تدارکات زیادی نداشتیم ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم ببریم بازی.
بازی خیلی خوبی بودش. واقعا تیم بهره خیلی خوب فوتبال بازی میکرد. تیمش خیلی خوب و جوندار بود ولی فکر میکنم این برد لیاقت تیم ایران بود. بهتر بازی کردیم در کل و فکر میکنم نتیجه بودش که واقعا یاد بود تو زمین رقم می‌خورد. هر بازی برنامه خاص خودشو داره و بازی به بازی فکر می‌کنیم بستگی داره تیم رقیبمون چطور باشه. امیدوارم که شرایط طوری باشه که در نهایت بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم و نتیجه بگیریم.
بله، فریبرز غریب انگار هر دوتاشون هم حاج صفی و هم نکونام راضی بودن از این برد. سلام.
سلام، سلام به همگی فرشید جان. آره، برد به موقعی بود فرشید. برد اول خیلی مهمه توی تورنمنت.
همون چکه بود، همون چکه که گفتی.
آره، محکم زدن. آره، البته اگه محکم‌تر می‌زدن تیم‌های دیگه زوم می‌کردن. همینجوری خوب بود. حاج صفی که یه گل زیرتاقی قشنگ زد تا اینجا بهترین گل جام تو این 15 تا گلی که از خط دروازه گذشته. نکونام هم وظیفه‌شو خوب انجام داد، هم به عنوان یک کاپیتان و هم به عنوان یه هافبک دفاعی. همه بازیکن‌ها شرع وظیفه خودشون رو به درستی انجام دادن و خوب بودن امروز.
انگار تماشاگرای ایرانی هم خوب استقبال کرده بودن امروز فریبرز، درسته؟
آره، استرالیا. از 10,000 تو خبرگزاری ها همین که یه دونش هم زنگ زد از راه دور به ما، از 10,000 تا 20,000 گزارش شده. خود گوینده ورزشگاه 17,000 خوده ای رو گفت که بیشترشون ایرانی بودن، واقعا سنگ تموم گذاشتن. تماشاگرها واقعا حمایت کردن امروز از تیم ملی. امروز ورزشگاه آزادی ملبورن بود برای تیم ملی.
بله، خب حالا وضعیت چی میشه؟ بازی بعدی چه روزیه فریبرز؟
تیم ملی ما امروز که امیدوار کننده ظاهر شد، میشه گفت فرشید شاید تلسم 40 ساله قهرمان نشدن تو جام ملت‌ها شکسته بشه. باید منتظر روز دوم باشیم که پنجشنبه است. ما با قطر داریم که قطری ها امروز 4-1 به امارات باختن و خیلی زخمی هن، خطرناک با این تیم بازی کردن که یه بازی مرگ و زندگیه براشون روبروی ما. و بحرین هم که امروز به ما باخت با امارات داره روز پنجشنبه.
بسیار خوب، پس بشینیم منتظر باشیم تا پنجشنبه ببینیم که چه میکنه تیم ملی و بر بچه های تیم ملی مقابل قطر، درسته؟
مقابل قطر و فردا و پس فردا گروه های دیگه بازی دارن. همینجور جلو میریم تا برسیم به روز موعود، روز فینال.
به امید پیروزی تیم ملی باید خدافظی میکنیم تا فردا فریبرز.
تا فردا، خدا نگه.
یه ایران توی میدونه که مثل کوه میمونه، واسه رویای یک ملت میجنگه مرد و مردونه. ایران دوباره از ته قلبت بگو ایران سرافرازه، تو هیچ میدون و هیچ رزمی نمی ترسه نمی بازه.
سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. درخواست معاون استاندار بوشهر در آستانه سفر حسن روحانی به این شهر از مردم مبنی بر ندویدن آنان به دنبال ماشین رئیس جمهور و ناامید شدن جمعی از دوندگان ماده دو دست به ماشین این رشته بعد از ماه‌ها حضور در اردوی آمادگی. بالا رفتن میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی در بین زندانیان کشور و خوشحالی اتحادیه خلافکاران کشور از تخصصی تر شدن و عملی تر شدن روز به روز امر خلاف در کشور و تلاش بعضی از نمایندگان مجلس برای تهیه طرح تبدیل بخشی از دریاچه ارومیه به پارک و تلاش برخی از کارشناسان برای توجیه این نمایندگان که با شما قرار بود دریاچه رو نجات بدین نه اینکه به باد بدین. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی خطیب جمعه تهران قدرت‌های غربی را مسئول اصلی اقدامات تروریستی اخیر فرانسه دانست و یادآور شد.
دلارهای امریکا، پوند انگلیس، یوروی اتحادیه اروپا، شما این جانورها و مارها را در آستین پروریدید.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور پرورش جانوران در آستین نظام به خبرنگار ما گفت اصولاً در دنیا هر اتفاق بد، نامطلوب و دلخراشی که بیفتد مسئول آن کشورهای غربی هستند، حتی اگر این اتفاق به ضرر خود آنها هم باشد. و افزود جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حل کردن کلیه مشکلات تروریستی کشورهای دیگر اعلام نموده و آمادگی دارد امنیت کشورهای ضعیفی چون فرانسه، آلمان و حتی خود آمریکا را به عهده گرفته نحوه خفه کردن مخالفین را به نیروهای امنیتی آنان آموزش دهد. بله، هم‌اکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان بفرمایید ببینیم نیروی انتظامی برای کم کردن نفرت در جامعه چه کارهایی رو انجام میده.
بله، منم سلام عرض میکنم و در مورد این سوالی شما باز بگم که نیروی انتظامی با تلاشی که برای برقراری نظم و رعایت قانون در جامعه میکند سعی میکند نفرت را در جامعه کاهش بده.
میشه مثالی بزنین برای شنوندهای ما جناب سرهنگ؟
بله، عرض کنم مثلا وقتی یک دعوا در سطح شهر رخ میده، اگه حضوری به موقع پلیس نباشه طرفینی دعوا معلوم نیست کارشون به کجا بکشد. همین حضوری به موقع پلیس باعث میشد که نزاها و دعواها ختم به خیر بشن.
سرنگ یه سوال، یعنی هیچ وقت اصولا پیش اومده که شما در صحنه دعوا به موقع هم حضور پیدا کنین؟ شده تا حالا؟
یعنی چی معلومی که پیش اومده است؟ این چه سوالی است که شما میپرسین؟
والا سرنگ آخه ما که هر موقع دعوا معوا شده زنگ زدیم پلیس، دعوا تموم شده همه رفتن، بعد تازه پلیس رسیده دیگه، اینطوری میده؟
نه اصلا هم اینجوری نیست. یه وقتایی حالا پیش میاد تو ترافیک باشد و که همکاران من گیر بکنن و پرواز که نمیتونن بکنن. به هر حال به طور کلی در جامعه حضوری به موقع پلیس اصلا مشهود است، هیچ کسی هم نمیتونه منکرش بشه.
ما که والا چیزی ندیدیم ولی حالا اصلا شما بهتر میدونید.
بله، بالاخره اهل فن بهتر میدونن. من اینجا جا دارد که به فرمایشات امروزی جانشینی محترم نیروی انتظامی اشاره ای هم داشته باشم. اولویت های پلیس رو از قولیشون نقل کنم.
باشه، بگو سرهنگ. اولویت هاتونم بگو دیگه.
اولویت های پلیس برای برقراری امنیت در کشور، مبارزه با کالاهای ضد امنیتی و ضد فرهنگیه.
چی هستن حالا این کالاها سرهنگ جان؟
بله، این کالاهای ضد امنیتی مثل سلاح و کالاهای ضد فرهنگی مثل مشروبات الکلی.
بی خیال سرهنگ، حالا سلاح رو جمع کنین ولی مشروبات الکلی که آخه کار راحت ترم میکنه برای شما.
چی میگوی شما؟ خودت هم میفهمی آقا جون؟
با سرهنگ، همه مشکلات از همین مبارزتون با مشروبات الکلی میاد اصلا سرهنگ.
واقعا من متاسفم برای شما، حالت خوب است شما؟
سرهنگ یه سوال ببین، به من بگو تا حالا یه پیک عرق رفتی بالا یا نه؟
چی میگوی آقا؟ عرقی بیده مشکوی نامنظورت هست دیگه.
نه عرق سگی سرهنگ، 55% عرق سگی.
واقعا خجالت ها ورست تو رسانه این حرفا رو میزنی شما؟
نه میدونم، حالا تو رسانه که نه میدونم، ولی بیرون رسانه زدی دیگه. آره
نه خیر آقا جون، بنده نه خودم از این مواد شیطانی مصرف میکنم،
نه
اجازه میدم کسی دیگه ای مصرف کنه.
ببین، اگه شعار هر ایرانی یک پیک عرق تحقق پیدا کنه، نه کسی دعوا میکنه، نه کسی به کسی گیر میده سرهنگ، همه به هم لبخند میزنن، نفرت هم از بین میره.
آقای عزیز همینجا بس میکنی یا من با شما برخورد قانونی بکنم؟
سرهنگ، راه از بین بردن این نفرت در جامعه همینا.
بس کن.
کی شما میخوای از این واقعیت فرار کنی؟
من باز با مسئولی شما صحبت کنم، این وضع دیگه قابل تحمل نیست.
ببین سرهنگ، بالاخره شاید تا حالا امتحان نکردی، نمیدونی، حق داری. خب ببین، من یه چارلیچی علاقه عالی از این
آقا چی کار داری
جدیدم گرفتم این ماسخیارم که
چی می
آماده است اینجا گذاشته اینم که چیپس هم هست و بیا بیا یه پیک برات دریزم بزن ببین کجا میری سرهنگ
آقا جون جمع کنیم بساتو من واقعا نمیدونم چی کار کنم از دست شما من شما رو همینجا طبق قانون باز داشت باز بکنم آقا جون
ای بابا سرهنگ بیا بیا بابا تا به چه این نفرت تا به چه این فرارت واقعی بیا تا اینجا خلوته یه پیک بزنیم به سلامتی اون قبه هات
نکن آقا نریز
بزن اینو بریزم این
شاتو آقا خجالت بکشی که مشروبات الکلی هست شما دستتو بگی بالا برو عقب واسه ببینم من این دست بندم و تو ماشین جان گذاشتم آقا جون دستم بالا
بیا بابا بیا سرهنگ نکنی کار بیا اینم ماسخیار ردیف کردم
نکن آقا
تیمسم که هست مزی خوری نکنی یا سرهنگ باید عرقم بخوری
اجاز مرکز مرکز یه مارد شار به خمر هست اینجا مرکز مرکز شماره 12 صحبت میکنه
بابا بگو ببین ببین سرهنگ بگو بچه های مرکز هم بیان اینجا معمال کنیم بیا سرهنگ بیا این پیکتو بگی
نکن آقا دور کن اینو از منه دور کن بیا اینجا لو من مجبور میشم به پای شما شلیک کنم آقا جون
اصلاحی من سرهنگ عرق منی بیا بزن بیا من میرم بالا تو ترست دریزی
مرکز مرکز آقا جون نکن مرکز مرکز من واردی عملیات میشم مرکز مرکز شماره 12 مرکز چرا جواب نمیده یعنی چی آقا جون دستات بار این چی وردار اینا رو عرومی
پیک دوم رو میرم به سلامتی مرکز
مرکز
که بچه هاش اینه مرامن ولی جواب تو هم
نخور آقا شما باز شلاغ بخوری به علت شار بخم نخ آقا جو جمع کنیم مرکز مرکز اینجا بس
بده بده اون ماسوخی ها رو بده سنه سنه ماسوخی
شار بخم من ای با آقا جون نکن
چی یا سنه بزن دیگه یخ کن سنگ بزن سنگ
از نفرت داریم صحبت میکنیم این هفته نفرت های ما آدم هم انواع داره الان میخوام یه مروری بکنیم بر انواع نفرت ها ببینیم خیلی کی کجاست کی کجا نیست کی با کیه کی متنفره کی نیست خیلی کوتاه برو بریم نوع اول متنفرین دوست داشتنی هن اینا این نوع متنفرین مشکلی ندارن اصولا خیلی ملوان و مثلا الان اگه از یه چیزی یا کسی متنفر بشن 10 دقیقه یادشون رفته که اصلا ماجرا چی بود اینا اوکی ان هر موقع دلشون خواست میتونن از هر چی که خواستن متنفر باشن راحت باشیشون یه دسته هم اصلا متنفرین مزمن اسمشون ببین اینا اصولا از همه چی متنفرن هم من که خلافش ثابت بشه کلا متنفر از همه چی کلا آبشون با هیچ چی توی جوب نمیره اینا میزان تنفرشون در یه سطح خاصی میمونه بالاتر نمیره نه اینکه از چیزای زیادی تنفر دارن بنابراین این سرانه تنفرشون کلا پایینه پس کارشون به جای باریکی نمیکشه ولی حاصل جمع تنفرشون از چیزای مختلف بالا و نگران کننده است این عده یه چیزن متنفرین بمبی اینا خطره این دسته از متنفرها رو نمیشه اصلا دست کم گرفت اینا از هر چیزی متنفر نمیشن ولی وقتی هم که شدن دیگه خطرناکه مثل بمب عمل میکنن یعنی دیر متنفر یعنی آدم باید سعی کنه تنفرشون رو خنثی کنه یا هم که ازشون تا میتونه فاصله بگیره اینا دیر متنفر میشن نمیشن یه دفعه آقا دیگه اصلا تموم به طور کلی هم اگه شما از این جور آدما دور براتون هست سعی کنید ازشون فاصله لازمه رو بگیرین آخه آدم با بمب که معاشرت نمیکنه عزیز من کامران ملک مطیع سلام
سلام فرشید جان
کامران توی دنیای هنر کسی از کسی متنفر نیست؟
چرا اتفاقا در دنیای هنر هم خیلی از همدیگه متنفرن، چشم ندارن همدیگه رو ببینن، مثلا تو جامعه هنری ایران که فکر کنم ما رکورد داریم. تازه این ماجرا بین خود هنرمندان نیست، در پاری از مواقع مردم از یه سری از چهرهای هنری به خاطر یه رفتار، یه حرف، خوندن یه ترانه، ملاقات با بعضی از چهرهای سیاسی، ماچ کردنشون، بازی توی یه سریال یا فیلم سینمایی متنفر میشن. اگه ولشون کنی بلایی سر طرف میارن که داعش سر گروگاناش نمیاره.
بله،
اما تو این دنیای تنفر و تنفر بازی بعضی وقتا هم میشه که هنرمنده دور هم جمع میشن و کار همدیگر ستایش میکنن و به هم جایزه میدن. مثلا امشب ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ما که تو غرب آمریکا هستیم و 8 شب به وقت شرق آمریکا قرار مراسم گلدن گلوب برگزار بشه و به بهترین های سینما و تلویزیون جایزه داده بشه.
به به، این جایزه در حقیقت جایزه ای که از طرف منتقدای مطبوعات داده میشه، درسته؟
درسته، و میگن یه جورایی تکلیف جایزه اسکار هم امشب معلوم میشه.
درسته، یعنی میشه حدوداً صبح ما، فکر کنم دیر وقت ما میشه،
4:30 صبح میشه. آره 4:30 صبح.
ایران هم تو ایران هم خیلی دیره. کاندیدا کیا هستن کامران؟
کاندیدا که لیست خیلی بلند بالا داره، اما اجازه بده دو تا از فیلم‌ها رو اسم ببرم که حتی گمان بیشتر راجع به انتخابشون تو بخش فیلم‌های کمدی. یکی فیلم هتل بزرگ بوداپست و در بخش درام فیلم سلما. این دو تا فیلم تو چند رشته دیگه هم کاندیدا هستن، از جمله جان لژند برای ترانه فیلم سلما به اسم گلوری.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، و همین این ترانه که الان معرفی کردی رو به اتفاق می‌شنویم، باد خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure.
Heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day when the glory comes.
فوق‌العاده، فوق‌العاده، روزنامه، روزنامه، فوق‌العاده، روزنامه امروز، فوق‌العاده.
پیشرو. روزنامه تعادل تیتر زده جهش قیمت مسکن در سال 1395. یعنی تازه قیمت‌های کهکشانی که الان هست هنوز جهش نیافتن. اوه چه شود. جام جم تیتر زده جوان 24 ساله حساب 1500 نفر را هک کرد. واقعا جوانگرایی در کشور داره جواب میده. ان شاءالله به زودی میخونیم نوجوان 14 ساله 2000 نفر رو لخت کرد. و جهان اقتصاد تیتر زده موج تجردگرایی در راه است. موجش نیومده، همه الانش جوانا رو باید با ضرب و جرح به ازدواج وادار کنن. موجش بیاد که فکر کنم با اعدام هم کسی زیربار ازدواج نمیره والا. تموم شدیم باز. این برنامه هم به پایان رسید. گاهی وقتا زندگیامون یه جوری پر از نفرت میشه که یادمون میره حتی به اونایی که زندگیمون هستن بگیم چقدر دوستشون داریم. دوستشون داریم انقدر که از فکر کردنش هم
نفسمون بند میاد. پس قبل از اینکه دیر بشه بهتون بازم یادآوری میکنیم که دوستتون داریم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، شبتون خوش، تا فردا.
نفسم بند میاد وقتی انقدر زیاد سخت فاصله گرفتن از تو.